ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت بیمه لویتس لندن تاکید کرد که کشتی هایی را که بنزین به ایران حمل می کنند بیمه نخواهد کرد. بستگان جانباختگان 18 تیر روز پنجشنبه با تجمع در بهشت زهرای تهران یاد آنها را گرامی داشتند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حکم سنگسار صادر شده علیه سکینه محمدی آشتیانی دفاع کرد. ساعت 12:30 به وقت ایران. سلام، بامداد شنبه 19 تیر ماه شما بخیر. از رادیو فردا با مجله یک ساعته نیمه شب اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه شما بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو می‌شنویم درباره برنامه‌های این ساعت رادیو فردا. فریدون زرنگار.
بامدادتان خوش. شرکت بیمه لویدز لندن اعلام کرد کشتی‌هایی را که بنزین به ایران حمل می‌کنند بیمه نخواهد کرد. شان مک‌گاون مشاور عالی حقوقی شرکت لویدز با اشاره به اینکه بازار آمریکا برای این شرکت مهم است گفت شرکت لویدز کشتی‌های حامل بنزین پالایش شده به ایران را بیمه نخواهد کرد. آقای مک‌گاون به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت همواره تحریم‌های تصویبی علیه ایران را رعایت خواهد کرد. هفته گذشته کنگره آمریکا قانون تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران را تصویب کرد که پس از امضای این مصوبه از سوی رئیس جمهوری آمریکا لازم الاجرا شد. بر پایه برخی گزارش‌ها به مناسبت سالگرد روز 18 تیر روز پنجشنبه بیش از 2000 نفر با تجمع در بهشت زهرای تهران و به صورت گروه‌های چند نفره و حضور در مزار عزیزانشان یاد آنها را گرامی داشتند. 18 تیر ماه یادآور حوادث کوی دانشگاه تهران و حملات لباس شخصی ها و یگان ویژه پاسداران به کوی این دانشگاه بود. در 18 تیر ماه 1378 و سپس در دانشگاه تبریز در همان سال. در 18 تیر ماه سال گذشته نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و همچنین رامین آقازاده قهرمانی دستگیر شدند و پس از چند روز شکنجه و انتقال به بازداشتگاه کهریزک بر اثر شدت آسیب‌های وارده جان باختند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که روز پنجشنبه آینده 24 تیر ماه مراسم بزرگداشت محسن روح الامینی در قطعه 222 بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به حکم سنگسار صادر شده علیه سکینه محمدی آشتیانی تصریح کرد که مجازات سنگسار در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و بنابراین قانونی است. به گفته آقای لاریجانی مسیر پرونده خانم محمدی آشتیانی روال طبیعی خود را طی کرده و در روند آیین دادرسی پرونده نقطه مبهمی وجود ندارد. در روزهای گذشته بریتانیا و آمریکا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را حکمی قرون وسطایی و وحشیانه خواندند و خواستار متوقف شدن آن شدند. در این میان سفارت ایران در لندن به رسانه‌های بریتانیا گفته است که بنابر اعلام مراجع ذی‌الصلاح حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اجرا نمی‌شود. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه بدون نام بردن از کره شمالی حمله به یک کشتی کره جنوبی را در 3 ماه پیش محکوم کرده است. در جریان حمله به آن کشتی 46 خدمه آن کشته شدند. در پی آن سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت پیونگیانگ مایل به ادامه مذاکره در برنامه هسته‌ای خود در چارچوب گفتگوهای 6 جانبه است. کره شمالی از 2 سال پیش گفتگو درباره برنامه هسته‌ای خود با 5 کشور آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی و ژاپن را ترک کرد و بازگشتن به این گفتگوها را مشروط به تجدید نظر آمریکا در سیاست خود در قبال کره شمالی کرده بود. پارلمان روسیه امروز جمعه در شور دوم پیشنویس طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی به سرویس امنیتی روسیه اختیارات بیشتری خواهد داد. به گفته منتقدین این طرح تصویب آن اختیاراتی به پلیس امنیتی روسیه خواهد داد که بی‌شباهت به اختیارات KGB سرویس امنیت پیشین اتحاد جماهیر شوروی نخواهد بود.
مرسی فریدون زرنگار بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا را شنیدید. جاسوسان روسیه و آمریکا در اتریش تبادل شدند. برخی معتقدند این کار یادآور سنت قدیمی دوران حکومت شوروی سابق است. شرکت توانیر از مردم خواست لوازم برقی غیر ضروری را استفاده نکنند. قطعی برق در شهرهای مختلف ایران به شدت بالا گرفته. در بخش دوم مجله نیمه شب در پیک فرهنگ درباره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک میشنوید. با ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در طول 55 دقیقه آینده. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه حمله ای را که منجر به غرق کشتی کره جنوبی در ماه مارس گذشته شد محکوم کرد. این بیانیه در این حال کره شمالی را متهم به این اقدام نکرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر وکیلی بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق از نتایج تحقیقات کره جنوبی غرق کشتی این کشور را که در ماه مارس در آب‌های مورد مناقشه دو همسایه رویداد محکوم کرد. این بیانیه با موافقت هر 15 عضو شورای امنیت این شورا روبرو شد. گرچه سئول در تحقیقات خود کره شمالی را مسئول این حادثه قلمداد کرده، شورای امنیت ضمن اشاره به این موضوع در بیانیه خود آورده است که پیونگیانگ هر گونه دست داشتن در این حادثه را تکذیب کرده است. لحن و محتوای بیانیه شورای امنیت در واقع با پیشنویسی که 5 عضو دائمی این شورا پیش از این با آن موافقت کرده بودند کاملا یکسان بود. علاوه بر 5 عضو دائمی شورای امنیت، کره جنوبی و ژاپن نیز با متن این بیانیه موافقت کرده بودند. سئول مسئولیت غرق کشتی خود را که در نتیجه آن 46 تن از ملوانان کره جنوبی نیز جان خود را از دست دادند به گردن پیونگیانگ انداخت. کره جنوبی همچنین در ماه گذشته ضمن ارجاع شکایتی به شورای امنیت از این نهاد بین‌المللی خواست تا با اقدامی درخور از حرکات تحریک آمیز بیشتر کره شمالی جلوگیری کند. در همین حال تهیه و تدوین بیانیه شورای امنیت که توسط چین متحد اصلی کره شمالی کند شده بود هفته‌ها به طول انجامید. شورای امنیت که در بیانیه خود به جای نام بردن از کشور حمله کننده به کشتی کره جنوبی فقط به واژه حمله بسنده کرده آورده است چنین اقدامی صلح و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. در این بیانیه همچنین شورای امنیت از خویشتنداری کره جنوبی در واکنش خود نسبت به این حادثه تقدیر کرده است. از سوی دیگر کره شمالی نیز روز جمعه و پس از انتشار بیانیه شورای امنیت موافقت کرد تا با مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در مورد کم و کیف غرق کشتی کره جنوبی بحث و گفتگو کند. با این حال یک تحلیلگر مسائل نظامی در کره جنوبی گفت بیانیه شورای امنیت با لحن ملایمش نسبت به کره شمالی بدون تردید تمرکز و توجهات را به سوی از سرگیری گفتگوهای شش جانبه که به منظور خلع سلاح اتمی پیونگیانگ از چند سال پیش در جریان بوده است سوق می‌دهد. گفتگوهای شش جانبه از سال 2007 به خاطر بروز تنش‌های جدیدی میان کره شمالی و غرب متوقف شده است.
شورای امنیت سازمان ملل حمله ای رو که منجر به غرق کشتی کره جنوبی در ماه مارس گذشته شده محکوم کرده. نادر وکیلی به این گزارش نگاهی داشت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جمعه ظهر در فرودگاه وین در اتریش، روسیه و آمریکا افراد متهم به جاسوسی به نفع کشور مقابل رو با هم مبادله کردند. به این ترتیب به ماجرای خبرسازی که نزدیک به 2 هفته در کانون توجه رسانه‌های روسی قرار داشته، نقطه پایانی گذاشته شده. تحلیلگران معتقدند تمایل دو کشور برای پایان جدال جاسوسی نشونگر راه اندازی واقعی روابط بین دو کشور است، اما برای مدافعین حقوق بشر در روسیه تبادل جاسوسان یادآور سنت‌های دوره شوروی هم محسوب میشه. از آنا رایسکایا بشنویم.
سرویس اطلاعات خارجی روسیه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا 10 نفر که به تازگی در ایالات متحده با اتهام به جاسوسی به نفع روسیه بازداشت شده بودند با 4 زندانی روس مبادله کردند. وزارت امور خارجه روسیه که تا دیروز از هر گونه واکنش به این موضوع سر باز زده بود، با انتشار بیانیه انجام این مبادله را اقدامی در راستای مشارکت سازنده و روح دوستی حاکم بر روابط مسکو و واشنگتن دانسته است. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیح داد این کشور برای حفظ منافع امنیتی خود و در اقدام سازگار با روح بشر دوستی این مبادله را انجام داده است. خبرگزاری ها می گویند برای انجام این مبادله دو هواپیمای حامل متهمان که از آمریکا و روسیه به اتریش رفته بودند در باند فرودگاه وین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس از یک ساعت و نیم که خودروهای بین آنها در رفت آمد بود، نخست هواپیمای روسی و در پی آن هواپیمای آمریکایی این فرودگاه را ترک کردند. روز گذشته 10 نفری که در آمریکا دستگیر شده بودند در دادگاه در نیویورک این اتهام را که در هویت‌های ساختگی و عوامل غیرقانونی روسیه هستند پذیرفتند و دادگاه بلافاصله حکم اخراج آنان را صادر کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه حکم عفو 4 متهم به جاسوسی برای آمریکا را امضا کرد که این اقدام مبنای قانونی خروج این افراد از روسیه شد. به گفته منابع روسی، توافق نهایی پیرامون این مبادله طی دیدار روز چهارشنبه معاون وزیر خارجه آمریکا با سفیر روسیه در ایالات متحده حاصل شد، اما طرح آن از سوی سازمان‌های امنیتی دو کشور تدوین شده بود. میخائیل وینوگرادوف، تحلیلگر سیاسی، از دلایل تمایل دو طرف برای انجام این مبادله میگوید:
به نظرم این سناریو برای دو طرف پذیرفتنی بود، زیرا هم برای اوباما و هم برای مدودف فرصت فراهم آورد برده هرچه سریعتر این ماجرا را به پایان برسانند. آمریکا ناچار نیست اطلاعاتی که از این جاسوسان به دست آورده را علنی کند و به علاوه به آزادسازی چند نفر از زندانیان سیاسی روس کمک کرده. روسیه هم چند زندانی سیاسی را بیرون کرده و هم عوامل خود را سالم به کشور بازگردانده است. به رغم نگرانی ها که جدال جاسوسی می تواند بر روابط دو کشور سایه بیندازد، می بینیم که راه اندازی مجدد روابط میان مسکو و واشنگتن صورت گرفته و این در تغییر نوع عمل کرده دو کشور حتی پیرامون چنین موضوع حساسی مشهود است.
اما از دید حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در روسیه، مبادله جاسوسان بر ادامه بی‌توجهی مقام های این کشور به آزادی های مدنی دلالت دارد. یوری شمیت، وکیل و فعال حقوق بشر، میگوید:
تا جایی که میفهمم اگر افرادی که مبادله میشوند با این عمل موافق باشند مشکل زیادی نیست، اما کل ماجرا از این حکایت دارد که روسیه به سنت های زمان شوروی باز میگردد. اعتراف گیری از زندانیان دال بر آن است که هیچ پیشرفتی در حرکت روسیه به سوی جامعه مدنی و بهبود سیاست دولت در قبال حقوق بشر در طول این سالها حاصل نشده. در واقع این مبادله با تبلیغات گسترده کرملین که روسیه اتحاد شوروی نیست تضاد دارد. متاسفانه نمیتوانم هیچ حرف خوبی درباره سرویس های امنیتی مان و کسانی که مسئول این مبادله بودند بیان کنم.
28 ژوئن دادستانی آمریکا از کشف حلقه جاسوسی به نفع روسیه در خاک این کشور خبر داد. مبادله جاسوسان که به این جنجال پایان داده، بزرگترین مبادله متهمان به جاسوسی میان دو کشور پس از دوران جنگ سرد است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از تصویب تحریم‌های یکجانبه و فراگیر آمریکا علیه ایران در هفته گذشته، جمهوری اسلامی به منظور تأمین سوخت مورد نیازش وابستگی خودش رو به کشورهای دوست مثل ترکیه و چین بیشتر کرده. نادر وکیلی جزئیات بیشتری داره.
بازرگانان و سوداگران کالاهای نفتی میگویند در حالی که بیشتر تأمین کنندگان سوخت ایران روابط تجاری خود را با تهران قطع کردند، جمهوری اسلامی ایران اجباراً برای تأمین سوخت مورد نیاز خود به کشورهای دوست روی آورده است. بر اساس گزارش رویترز، ایران بیش از نیمی از بنزین مورد نیاز خود را در ماه جاری میلادی از ترکیه و بقیه را از شرکت‌های چینی خریداری کرده است. همین بازرگانان نفتی میگویند ایران در ماه ژوئیه روزانه 90,000 بشکه بنزین را باید وارد کشور کند. در همین حال سوداگران چینی نیز با افزایش فعالیت‌های تجاری خود بنزین را از کشورهای خلیج فارس خریده تا آن را به ایران بفروشند. رویترز گزارش می‌دهد به عنوان مثال شرکتی به نام یونیپک که بازوی تجاری شرکت چینی سینوپک است، فروش مستقیم بنزین را به ایران فقط از چند ماه پیش آغاز کرده است. بسیاری از تامین کنندگان سوخت اتومبیل و سوخت هواپیما از فروش این کالاها به ایران خودداری کردند، زیرا بیمه آن می‌دهند که روابط تجاری خود را با بازار وسیع آمریکا از دست بدهند، مجازاتی که تحریم‌های یک جانبه آمریکا برای این گونه شرکت‌ها پیش بینی کرده است. شرکت توتال فرانسه که تا دو ماه پیش یکی از فروشندگان عمده سوخت مورد نیاز ایران بود، از ماه ژوئن یعنی ماه پیش به فعالیت‌های تجاری خود با ایران پایان داد. توتال در ماه مه بیش از نیمی از سوخت ایران را به تهران صادر کرده بود. شرکت‌های رویال داتشل، بریتیش پترولیوم، ریلاینس اینداستریز و ایندیپندنت سوئیس تریدر گلنکور نیز در میان تأمین کنندگان عمده سوخت ایران بودند که در حال حاضر تمام فعالیت‌های بازرگانی خود را با ایران یا تعلیق کرده و یا اینکه تصمیم گرفتند قراردادهای جدیدی با ایران که خود پنجمین صادرکننده نفت در جهان است منعقد نکنند. سوداگران کالاهای سوخته میگویند در حالی که تعداد تامین کنندگان سوخت ایران محدودتر و محدودتر شدند، بهای مواد سوختی در ایران افزایش یافته و برای جمهوری اسلامی نیز تامین میزان کافی این مواد دشوارتر شده است. در همین حال مهدی ورزی، مسئول شرکت مشاوره انرژی که مقر آن در لندن است، میگوید گرچه بازار نفت و مشتقات آن بازاری وسیع است، در این حال تدابیر محدود کننده اخیر اوضاع را برای جمهوری اسلامی ایران دشوار کرده است، تا جایی که تهران نمیتواند میزان سوخت مورد نیاز خود را به راحتی بخرد. ایران که دومین تولید کننده نفت در اوپک است، به علت نداشتن پالایشگاه‌های کافی همواره 40% از کالاهای نفتی مورد نیاز خود را همچون بنزین از خارج وارد می‌کرده است. اما تحریم‌های یک جانبه آمریکا این بار واردات کالاهای نفتی را نیز هدف قرار داده است.
وابستگی ایران به ترکیه و چین برای تامین سوخت مورد نیازش با افزایش تحریم‌های یک جانبه از طرف آمریکا. نادر وکیلی در این زمینه گزارش می‌داد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گزارش دیگه داریم در ساعت 16 دقیقه بامداد به وقت ایران. شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای از مردم ایران خواسته تا از بکارگیری لوازم برقی غیر ضروری در ساعت‌های اوج مصرف خودداری کنند، تا به گفته این شرکت تأمین برق با مشکلات کمتری روبرو بشه. در روزها و هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد قطع برق در تهران و بقیه شهرهای ایران منتشر شده. از بهروز کارونی بشنویم.
با برنامه ریزی های انجام شده در زمینه مدیریت مصرف و به مدار آمدن واحدهای جدید نیروگاهی، تابستان 89 به هیچ وجه خاموشی نخواهیم داشت. این سخنان را مجید نامجو، وزیر برق، در روز 18 اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری مهر گفت. وزیر برق حتی افزود میتوان قول داد که در کشور خاموشی برنامه ریزی شده اعمال نشود. پایان نقل قول. مجید نامجو همچنین اعلام کرد که به مدار نیامدن نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان 89 به طور قطع خللی را در تأمین برق مورد نیاز مردم وارد نخواهد کرد. از آن زمان تا کنون 2 ماه می گذرد. در حالی که گزارش هایی در خصوص قطع برق در مناطق گوناگون ایران از جمله اهواز، آمل، کرج، دسفول و تهران انتشار یافته است. البته قطعی برق تنها متوجه منازل مسکونی مردم نبوده و در عین حال باعث از کار افتادن چرخه تولید در ده‌ها کارخانه نیز شده است. این در شرایطی است که وزیر برق بار دیگر روز 9 تیر ماه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه، موضوع خاموشی و قطع برق در برنامه نیست. اما برخلاف این سخنان و وعده ها، ساکنان شهرهای ایران به خصوص پایتخت ایران در روزهای اخیر شاهد قطع طولانی برق و خاموشی های گسترده بودند. واکنش وزارت نیرو به این موضوع چه بوده است؟ آن هم در زمانی که وزیر نیرو 2 مرتبه از عدم خاموشی در تابستان سال جاری سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت نیرو روز چهارشنبه اعلام کرد این وزارتخانه تمام تلاش خود را برای تأمین آب و برق مورد نیاز کشور به کار گرفته و تا کنون برنامه‌ای برای اعمال خاموشی و محدودیت در آبرسانی پیش‌بینی نشده است. این وزارتخانه عواملی چون بی‌سابقه بودن دمای هوا و آغاز فصل گرما در سال جاری از نخستین روزهای خرداد را موجب بالا رفتن قابل توجه میزان مصرف برق، کاهش بازدهی نیروگاه و نیز بروز برخی مشکلات مهندسی و فنی در شبکه‌های برق اعلام کرد. علاوه بر این وزارت نیرو بروز حوادث غیر مترقبه نظیر تصادفات رانندگی، وقوع طوفان و نیز ریزگردها همراه با رطوبت را موجب اخلال در فرایند طبیعی فعالیت شبکه برق و آنچه خاموشی‌های مقطعی نامید دانست. قطع برق در ایران تازگی ندارد و در سالیان و دهه‌های گذشته در مناطق گوناگون ایران روی داده است. از جمله یکی از گسترده‌ترین خاموشی‌ها در ایران در تابستان سال 86 روی داد که انتقادها و اعتراض‌های گوناگونی را به دنبال داشت. در این میان مردم ایران در شرایطی با قطع برق مواجهند که وزارت نیرو روز جمعه از احتمال بروز مشکلاتی در فرایند آبرسانی به مشترکان خبر داده است.
قطع برق در تهران و بقیه شهرهای ایران و درخواست شرکت توانیر از مردم برای مصرف کمتر. گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا رو در این زمینه شنیدید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
یک گفتگو داریم در ادامه مجله نیمه شب. همایش مقدماتی به نام ایرانیان سکولار دموکرات آمریکای شمالی در روزهای دوم و سوم مرداد ماه در نیویورک برگزار میشه. قرار هست در این همایش ایرانیان پراکنده در آمریکای شمالی گرد هم بیان و درباره راهکارهای دموکراتیک بین خودشون بحث کنن. اونها میگن قصد دارن زمینه بنای تشکیلات هماهنگ کننده کمیته های مخالف تبعیض و هوادار دموکراسی و جمهوری غیر دینی رو فراهم کنند. رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون نیوجرسی در آمریکا و یکی از اعضای کمیته تدارکات این همایش هست که در مورد اهداف برگزاری چنین نشستی برای رادیو فردا توضیح میده.
ما میخواییم یک سازمانی به وجود بیاریم که صدای سومی ارائه کنه. صدای سوم به چند تعبیر. ما معتقدیم تعداد زیادی، حالا هیچ وقت رژیم اجازه نداده که رأی بگیریم که ببینیم چقدر، ولی معتقدیم تعداد زیادی از مردم هستن که هیچ کدوم جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مسئله شون اینه که به جای یک حکومت مذهبی، یک نظام دموکراتیک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر ایجاد بشه. به این تعبیر میخواییم صدای سوم باشیم. یه تعبیر دیگه از این صدای سوم در عرصه بین المللیه. نه تحریما بدن نه خوبن. تحریمایی که مثلا ضرر به مردم ایران میزنن، دودشون به شش مردم میره، ما مخالفیم. تحریمایی که به رژیم فشار میاره، ما موافقیم. به یه تعبیر دیگه ما صدای سوم هستیم که ما معتقدیم که بایستی این گذار از جمهوری اسلامی به اون نظام سکولار حتی الامکان مسالمت‌آمیز و با پرهیز از خشونت باشه. ما معتقدیم که مشکل ما این دیگه مشکلی است ورای حکومت، مشکل جامعه ماست، مشکل فرهنگ ماست و اون اینه که در فرهنگ ما خشونت به اندازه کافی تقبیح نشده.
اشاره کردید که آماری وجود نداره به هر حال در مورد کسانی که طرفدار حکومت جمهوری اسلامی هستن و کسانی که حکومت سکولار میخوان. به نظر شما با توجه به بستر مذهبی که به هر حال در ایران وجود داره، امکان پیدایش یک تشکیلات غیر حزبی و غیر ایدئولوژیک در ایران اصلا وجود داره؟
بله خانم، بله. به نظر من به خصوص جوانا این رو نشون دادن. مذهب یه امر خصوصیه. ما باید این رو جا بندازیم و به نظر من به میزان زیادی جا افتاده. مردم یک سری حقوق پایه‌ایه مثلا مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میخوان، حق آزادی بیان، حق انتخاب نوع حکومت. در ایران مردم به شدت از دولت جلوان. در یه جایی مثل افغانستان مثلا مشکل یه مقدار اینه که خواستایی که دولت و قانون میخواه بده یه مقدار جامعه نمیپذیره. در مورد ایران برعکسه. گفتم رأی گرفته نشده. اینا آمارایی که وقتی که تونستم بگیرم اکثر مردم مخالف رژیم بودن و من معتقدم اکثر مردم مخالف حکومت مذهبی هستند. منتها هیچ وقت اجازه رأی دادن به مردم داده نشده. یک رفراندومی 32 سال پیش گرفتن، اکثریت جامعه ایران زیر 30 ساله است، اصلا نبود که رأی بده. متاسفانه این حق طبیعی رو دولت به عنوان انقلاب مخملی رد میکنه.
آقای قریشی، توی همایش شما قراره چه مواردی عنوان بشه؟
همایش ما هم چیز مقدماتی است. ما یک منشوری خیلی کوچیک ساده داریم، خواهان گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک سکولار مبتنی بر حقوق بشره. ولی خیلی چیزها رو هنوز ما توافق نداریم. ما هنوز نیستیم یه سازمان سیاسی. ما فقط شروع این کارو داریم می‌کنیم که هر کسی که به اون اصول اولیه یک نظام سکولار دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر معتقد وارد بشه و بعد چه مسائل توش بحث بشه و ظرفی بشه برای بیان این نظرات سوم به اون تعبیرهایی که گفتم.
در حالی که ناشران و نویسندگان بسیاری در سالهای اخیر از رکود بازار کتاب و کتابخوانی و اقتصاد نشر در ایران سخن میگن، خبر چاپ 123 یک کتاب درباره جنگ ایران و عراق منتشر شده. این کتاب که دا نام داره و درباره وقایعی هست که در سالهای جنگ در خرمشهر برای یک دختر نوجوان اتفاق افتاده، از حمایت آیت الله خامنه ای هم برخوردار شده و در دیداری با ناشر دولتی این کتاب به انتشار میلیونی برای اون اشاره شده. درباره این کتاب و نمونه‌های مشابه در ایران، فرج سرکوهی روزنامه‌نگار به این سوالات مهرداد قاسم‌فر جواب میده که چنین کتابی که به گفته منتقدان و نویسندگان جدی ادبیات در ایران ارزش ادبی درخوری نداره، چگونه به چنین موفقیتی در زمینه اقتصادی رسیده؟
اصولا در ایران میانگین تیراژ کتاب بین 1,000 تا 3,000 تا است و کتاب‌های کلاسیکی که معمولا بسیار پرفروش هستند مثل اسکولیات، سعدی، حافظ، رومی هم معمولا در سال اینها حداکثر 10,000 تا میفروشن. این آماری است که خود دولت داده. بنابراین وقتی یک کتابی در میاد که حالا صرف نظر از خود کیفیت کتاب که اصولا کتابی نیست که تیراژ پیدا بکنه، حتی اگر فرض کنیم این کتاب به اصطلاح کتاب پرفروش و پرخواننده ای هم هست، وقتی بیش از 120 چاپ میشه، در اینجا یک امر غیر معمول در کار است، یک دستی در کار هست که دست بازار و خواننده و مخاطب نیست. به این معنا که نهادهای گوناگون دولتی رو مجبور میکنن که کتاب رو بخرن و بعد اون کتاب رو توزیع میکنن، به عنوان هدیه به کارمندا میدن. بدین ترتیب اینا تیراژ ایجاد میکنن. اما این که حالا آیا مردم این کتاب رو که هدیه داده میشه میخونن؟
آیا فکر میکنید این روشی که به کار رفته تا حالا موفق بوده که جمهوری اسلامی بتونه نویسندگان خودش رو تولید کنه به معنای که بتونن بازار رو تحت کنترل درارن؟
ببینید، تشویق این جور کتابا به این شیوه، یعنی وادار کردن ادارات به خریدن کتاب و اصولا دیگر شیوهایی که به کار میبرن، چند تا هدف رو دنبال میکنه. اینا همیشه با سرکوب و حذف ادبیات به اصطلاح غیر دولتی و تشویق ادبیات دولتی سرمایه گذاری کوشیده اند که به قول خودشون ادبیات اسلامی تولید بکنن. این یک موضوع هدف هست و در این زمینه هم تا حالا شکست خوردن. یعنی اگر توجه بکنین، اصولا گرایشات اسلامی در ایران در زمینه هنر و ادبیات در گذشته هم چهره هایی نداشتن. بعد از انقلاب هم اینا حتی نتونستن یک کتاب با ارزش و موندگار یا یک کتاب به اصطلاح جذاب در زمینه ادبیات اسلامی تولید بکنن. هدف دومم این استش که در ایران خب یک جنگ بزرگ شده. ما 8 سال جنگ داشتیم. در همه کشورهای دنیا وقتی جنگ میشه، جنگ یک تمایه‌ای میشه برای آفرینش آثار بزرگ ادبی. اما در ایران شما اگر نگاه بکنید، اجازه نمیدهند که نویسندگان و هنرمندان ما به آزادی اونطور که لازمه خلاقیت هنری هست، یعنی خلق آزاد، آثار درباره جنگ بنویسن. به همین دلیل هم خب آثار با ارزش نوشته نشده. یک دلیل دیگری که به خصوص در مورد کتاب دامطرح هست، در ایران بعد از انقلاب کمیت نویسندگان زن تعدادش بسیار بالا رفت به نسبت پیش از انقلاب و اینا خب طبیعتاً میخواهند در این عرصه هم رقابت بکنن با ادبیات غیر حکومتی و نویسندگان زن تولید بکنن.
نکته دیگری که در مورد این موضوع کتاب دامطرح هست، ورود آیت الله خامنه ای هست به بحث تیمارگان این کتاب که تو در خبرگزاری داخلی گزارش دادن که آیت الله خامنه ای در دیدار با دستاندرکاران تدوین و انتشار کتاب دا خواستار انتشار میلیونی از این کتاب شده. به نظر من که خامنه ای در مواردی این چنینی هم پیش از این هم ورود کرده، از جمله مطلبی که همین اواخر آقای مهاجرانی مطلبی نوشتن در سایتشون و اعلام کردن که آقای خامنه ای یک بار هم در بحث کتاب سال کتاب مدار صفر درجه از احمد محمود رو از لیست خارج کرد و در حالی که این کتاب به عنوان کتاب سال انتخاب شده بود.
من خیلی خوشحال شدم که شما این سوال کردین، برای که نشون میده که هم آقای خامنه‌ای هم آقای مهاجرانی هر دو با ادبیات بیگانه‌اند. آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد بودن، ایشون همین کتاب مدار صفر درجه آقای احمد محمود مثال زدن و گفتن که آقای خامنه‌ای گفت این کتاب نگاه منفی به جنگ داره، به همین دلیل باید خارج بشه از لیست. اصلا مدار صفر درجه راجع به جنگ نیست و مدار صفر درجه رمانی است راجع به پیش از انقلاب. آقای خامنه‌ای البته این دخالت‌ها رو مرتب می‌کنن. ایشون از زمانی که رئیس جمهور بودن به قول خودشون به عرصه فرهنگ بسیار علاقه داشتن. دو تا دلیل هم داره. یکی اینکه اصولا خب کسی که رهبر جمهوری اسلامی میشه به فرهنگ با نگاه امنیتی و نظامی نگاه میکنه، به همین دلیل وزیر ارشاد معمولا به نظر ایشون تعیین میشه. یکی به دلیل موقعیتی است که ایشون دارن که به هر حال این هدف رو دنبال میکنن که فرهنگ اسلامی تولید بکنن و فرهنگ غیر اسلامی رو به قول خودشون حذف بکنن. این بخشی از همون تئوری تهاجم فرهنگی است. دوم اینکه به نظر من یک مسئله شخصی هم این وسط مطرح شد. آقای خمینی هم میخواستن فرهنگ اسلامی ایجاد بکنن، اما آقای خمینی توهمی راجع به شاعر بودن خودش یا منتقد بودن خودش یا رمان‌شناسی خودش نداشت. آقای خامنه‌ای دچار یک سری توهمات هم هستن در این زمینه که گویا طور که اطرافیانشون میگن و گزارش جلسات شعرخوانی یا بازدید هنرمندان با آقای خامنه‌ای که مرتب منتشر میشه همیشه میگن که رهبرش فرزانه و شعرشناس و ادیب و اصولا یک تاکید بسیار عجیبی در این تبلیغاتی که برای کیش شخصیت آقای خامنه‌ای هست، یک تبلیغات بزرگی وجود داره که ازشون چهره یک رهبر فرزانه ادیب شعرشناس و هنرشناس بسازن. در مورد کتاب دام اگر شما نگاه بکنین، کتاب اصولا با ارزشی هم حتی در زمینه ادبیات جنگ نیست، ارزش ادبی هم نداره. در مجموع نشون میده که هم اینا اهداف ایدئولوژیک رو دنبال میکنن، هم اینکه اطلاع دقیقی از اون عرصه‌ای که بهش وارد شدن یعنی عرصه ادبیات ندارن، و هم اینکه اون قالب هایی رو که میخوان تحمیل بکنن به ادبیات نمیشه تحمیل کرد، و هم اینکه آقای خامنه‌ای علاوه بر همه اینها یک انگیزه شخصی هم داره و اون تصوری است، توهمی است که راجع به خودشون دارن به عنوان منتقد و شعرشناس و هنرمند و این حرف.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم که مثل همه بامدادهای شنبه ها متعلق به پیک فرهنگ هست و البته خبرها. با فریدون زرنگار سرخط خبرهای این ساعت رو بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل بدون نام بردن از کره شمالی حمله به یک کشتی کره جنوبی را محکوم کرد. کره شمالی اعلام کرد مایل به ادامه گفتگو در باره برنامه هسته‌ای خود در چارچوب گفتگوهای شش جانب است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حکم سنگسار صادر شده علیه سکینه محمدی آشتیانی دفاع کرد. بستگان جان باختگان 18 تیر روز پنجشنبه با تجمع در بهشت زهرای تهران یاد آنها را گرامی داشتند. شرکت بیمه لویدز لندن اعلام کرد کشتی هایی را که بنزین به ایران حمل می کنند بیمه نخواهد کرد. متهمان به جاسوسی امروز در فرودگاه وین میان آمریکا و روسیه مبادله شدند. پیشنویس طرحی که به سرویس امنیتی روسیه اختیارات بیشتری می دهد در پارلمان روسیه بررسی می شود. در یک انفجار انتحاری در منطقه قبایل پاکستان دست کم 45 تن کشته شدند. و در بغداد نیز امروز انفجار انتحاری 6 کشته بر جای گذاشت. یک کشتی حامل کمک‌های غذایی برای غزه آماده حرکت از یونان می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اجرا نمی‌شود. در همین حال بریتانیا و آمریکا حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را حکمی قرون وسطایی و وحشیانه خواندند. رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد می‌گوید آمریکا باید موضع خود را در مورد راهبرد اتمی اسرائیل روشن کند و باراک اوباما بر مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. با آزادی گروهی از زندانیان سیاسی در کوبا گیرمو فارینیاس به اعتصاب قضای خود پایان داد. میرحسین موسوی واقعی حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر را یکی از وقایع تلخ تاریخ ایران خواند. ارتش اسرائیل میگوید حزب الله در روستاهای نزدیک مرز اسرائیل اسلحه ذخیره میکند. آمریکا برای مقابله با بمب‌های کنار جاده‌ای 3 میلیارد دلار تجهیزات به افغانستان میفرستد.
مرسی از فریدون زرنگار. سرخط خبرهای مهم رادیو فردا رو شنیدید و در ادامه در بخش دوم مجله نیمه شب در پیک فرهنگ درباره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک بشنوید.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ یک بار دیگر در خانه شما را میزند. پیک فرهنگ این هفته حاصل سفر به کارلو ویواریست برای حضور در 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم در این شهر کوچک، زیبا و رویایی در جمهوری چک، جشنواره‌ای که جمعه پیش آغاز شد و تا شنبه شب ادامه دارد. در این برنامه در حاشیه این جشنواره پوشش کنفرانس خبری فردین صاحب زمانی، کارگردان فیلم چیزهایی هست که نمیدانی، با بازی علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی. جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با مهدی منیری، کارگردان فیلم مستند تینار. همچنین جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با امین فرجپور، کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها و گفتگو با علی زمانی اسمتی، کارگردان فیلم اوریون. فیلم چیزهایی هست که باید بدانی آغاز میکنیم. فیلمی درباره یک راننده تاکسی انزواجو، علی مصفا، و ملاقات او با یک زن تنها، لیلا حاتمی، که بیننده میخواهد بداند سرنوشت او را عوض میکند یا نه. فیلمی برگزیده برای رقابت در مسابقه اصلی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با 11 فیلم بلند دیگر. فردین صاحب زمانی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم او پیش از انتخابات 22 خرداد 1388 فیلم برداری شده یا نه پاسخ داد:
بعد از این انتخابات فیلم برداری شد و تغییری بعد از انتخابات ندادیم. فهمیدم که بود ترس اولش هم که اون هم بود.
خانم آتمی، شما چه فرقی بین نقشی که میکنی داشتید و فیلم های دیگه که بازی کردید؟ اگه اشتباه نکنم دومین باری که با آقای مصفا کنار هم بازی میکنید، شایدم قبلا به جز لیلا باز هم بازی کردید، من خبر ندارم. خب ببینم، اولا اینکه چه تجربه‌ای بود، تجربه کار با فایصل زمانی و کار با همسرتون به عنوان بازیگر در واقع نقش اصلی این فیلم؟
خیلی راحت بود. هر دو با فردین خیلی نزدیک هستیم. اختلاف نظرهایی با کارگردان داشتم. اول قبول کرد تغییرهایی بدهد. بعد دقیقاً بر روی همان چیزهایی پافشاری می‌کرد که می‌خواست. او خیلی بردباری به خرج داد.
پیک فرهنگ رادیو فردا، همه مصدق کاتوزیان. آقای مصفا، میخواستم بپرسم که مدتی ندیده بودیم شما رو، چی شد که توی این فیلم دیدیم شما رو و توی این فیلم چجوری خود بازی رو حس کردیم، خود فیلم و تجربتون در موردش چجوری بود؟
Well, Mr. صاحب زمانی is an old friend of mine and I mean we have talked about.
آقای صاحب زمانی یکی از دوستان قدیمی من است. ما سالهای زیادی درباره سناریو با هم صحبت کرده بودیم و هر دو می دانستیم برای روی پرده بردن آن همکاری خواهیم کرد. علت اینکه زیاد در فیلم بازی نمی کنم این است که سناریوی خوب این روزها کم پیدا می شود. سخت است فیلمی پیدا کنی که هنگام بازی در آن احساس آرامش کنی. و نقشی که بازی کردم نقش کسی مثل خود من بود، کسی که به چیزی واکنش نشان نمی دهد. کار کردن با کارگردان تجربه خیلی خوبی بود. علی مصفا در پاسخ به پرسشی درباره بازی کردن در کنار همسرش لیلا حاتمی به شوخی گفت: از زندگی کردن با او آسان تر است. و اکنون سری به سالونی دیگر.
یک اسم نکازم کازم از 20 ساله تسال میپر بلی گلی که دهید پیانا پر بلی تسال بنفره رو گذارم.
فیلم مستند تینار یا تنها ساخته 1387 و زندگی قاسم، کودکی روستایی در شمال ایران که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدر به دور از خانواده در آغل با گاوها زندگی میکند تا از همین کودکی یاد بگیرد گالش یا همان گاوچران شود. فیلمی برگزیده برای مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از مهدی منیری. مهدی منیری در آغاز گفته‌های خود پیش از نمایش فیلم به پرویز دوایی، ناقد با سابقه فیلم و مقیم جمهوری چک که پس از سال‌های سال با با نوشتن نقدی در حمایت از تینار در شماره 386 ماهنامه فیلم چاپ تهران سکوت خود را شکست، ادای احترام کرد. نقدی به نام عاشقانه که پرویز دوایی آن را اینگونه آغاز کرده است: ده روزی است که کار دیگری جز نوشتن عاشقانه‌ای برای تینار ندارم. چه خوب شد که تینار را دیدید و گفتید که شما را هم به شدت گرفته و رها نمی کند. عشق اگر راست باشد همیشه تملک جوست. در لحظه های جدا بودن از فیلم، آن چند تا نوت ساده موسیقی لطیفش مدام در سر ما می چرخد و تصویرهای فیلم را به همراه می آورد. جریان زلال روایت تصویری این حماسه کوچک را، آنقدر به ظاهر ساده، آنقدر راست و صادق که عظمتش لااقل در نظاره های اولیه به چشم نمی آید. آنچنان یک پارچه گیرا و درست که بدیهی می نماید، انگار که سلسله مراتب بسیار بسیار دشوار ساخته و پرداخته شدن را از سر نگذرانده و به همین صورت کامل و بیبر و برگرد هست شده است. این فیلم چه دست نوازش لطیفی بر سر عشق غبار گرفته ما به سینما و سرزمین ما کشید. چه پرمهر و زیبا، چه آرام و متین. باز عطر عشق به این دو عامل بزرگ و بزرگوار، سرزمین و سینما را به مشام ما بازگرداند. دمش گرم که دل افسرده ما را از پس سالهای سال دوباره از عشق و امید آکنده ساخت.
که بیام کار ببریم و اول از همه آقای پرویز دوایی استاد خیلی از ما سینماگران اینجا ببینم و بعد از اون دیگه جشنواره بین‌المللی خیلی معتبر که آرزوی خیلی از فیلمسازاست که در شرکت کنندم بتونم شرکت کنم. حرف خاصی دیگه ندارم، فقط امیدوارم که از فیلم خوشتون بیاد و بتونید با چشم دلتون این فیلم رو ببینید.
جلسه پرسش و پاسخ فیلم تینار تقریبا با شرکت تمام تماشاگران برگزار شد. پرسش پیک فرهنگ از مهدی منیری کارگردان فیلم این بود: چی شد که شما به فکر این افتادین که این فیلمو بسازین؟ چند نفر رفتین اونجا و حضور شما توی اونجا و تعدادی که بودین روی این فیلم به نظرتون اثری گذاشت؟ روی کاری که قاسم میکرد اثری گذاشت یا نه؟
متغیر بود، چون بودن این کار دو سال و نیم طول کشید و بستگی به زمان و اون لوکیشن تصویر برداری تعدادمون کم و زیاد میشد. بعضی وقتا مثل صحنه نهایی فیلم که گوساله‌ها دارن دست قاسم رو می‌لیسن و یه جور معاشقه باهاش دارن، ما فقط دو نفر بودیم. بعضی وقتا تعدادمون با کمک از اهالی می‌گرفتیم شاید بالای 10-15 نفر. در مورد سوال دومتونم، بیشتر من خودم راغبم که از خودتون بپرسم اگر واقعا شما احساس کردید ما رو در پشت دوربین و دخالت ما رو در صحنه ظرفیه که بر ما وارده و اگر نه که فکر میکنم افتخاری که بر ما هست. فقط اینا میگم که واقعا تمام سعی ما شد، خیلی از وقتا تمام انرژی صرف این شد که ما دخالتی در صحنه نکنیم و به طبیعی ترین شکل ممکن روال زندگیش ادامه پیدا کنم.
یکی از حاضران در پرسش و پاسخ از مهدی منیری کارگردان فیلم تینار پرسید: آخر و عاقبت قاسم چه خواهد شد؟
این آدم قربانی جبر اطرافش و جبر روزگارش، بیشتر میشه گفت اختیاری نداره. آخرش هم همین کارش میشه، همین گالش یا نگهدار نکاف ها.
پرسش دیگر یکی از حاضران این بود که چگونه کارگردان رضایت پدر و خانواده قاسم را برای فیلم برداری جلب کرده است.
اولش کنجکاو بودن که ببینن ما برای چی می‌خوایم فیلم بگیریم، ولی من یه اعتقادی دارم برای ساخت فیلم مستند به نهایت سعی می‌کنم به هیچ وجه در کارم دروغ نگم و از اول با صداقت برخورد می‌کنم و صادقانه بهشون گفتم که برای چی می‌خوایم فیلم بسازیم. الانم چند وقتی که مدت‌ها اذیت می‌کردن بعد از این که فیلمو دیدن و با اینکه ما خیلی از چیزایی که خیلی سخت‌تر بود، خیلی خشونت‌ها بیشتر بود، ما خیلی تعادل برقرار کردیم، خیلی تلطیف کردیم اونو، وقتی این فیلمو دیدن باز هم خیلی بهشون برخورد و خیلی تهدید کردن و اما وقتی مشکلاتی که بعدن واقعا برای ما شده بود چه روز کابوس زندگیم.
چند تن از حاضران پرسیدند چطور می شود به قاسم کمک کرد؟
یکی از عواملی که باعث شد اصلا این فیلم ساخته بشه به خاطر این بود که من احساس مسئولیت میکردم نسبت به کسی که خبر دارم چه جوری زندگی میکنه و گفتم تصویری از این رو به جاهای نشون بدیم تا بتونیم کمک بگیریم تا از این وضع نجاتش بدیم. یکی از عوامل اصلی ساخت فیلم بوده. ولی متاسفانه تا الان هیچ کاری نتونستیم براش بکنیم و من حدودا دو سال من اصلا مدتش دقیق نمیدونم، اصلا نتونستم ببینمش بعد از اینکه مرحله تصویر برداریم تموم شد، چون از همه طرف تهدید میشدیم یه جورایی که آخرش هم دیدیم واقعا دست ما خارجه که دست اسپیده کنیم به قاسم، و وعده هایی هم که به ما بیننده های این فیلم داده بودن که ما چجوری تونو کمک کنیم فقط به همین سارون ها خط شد. بعدش که رفتیم بیرون هیچ کسی نیومد دنبالی که بخواد به قاسم کمک کنه.
در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که مجبور شدید برای ساختن فیلم تینار خانه خود را بفروشید، مهدی منیری کارگردان گفت:
خونه‌مو نفروختم ولی قرار بود پول خونه‌م جور شده بود، قرار بود خونه بخرم که اونو برای این کار صرف کنم. با افتخار میگم بله.
مهدی منیری درباره بودجه تهیه فیلم تینار در پاسخ به پرسش افسود:
اولش این در اون مشارکتی با همین مؤسسات دولتی بشه، ولی اینقدر سخت برای ما، نمیدونم، شاید من خیلی نازک نارنجی و حساس بودم، یه جوری احساس میکردم که همه زحمت با ماست، مبلغ کمی میدن و آخرش میگن صاحبش ماییم، شاید فکر میکنن برای چیزهای مهمتر از فیلم، شاید فیلم اصلا برایش مهم نیست، باید خرج بشه و خرج چیزایی به نظر اون مهمتر میشه.
یکی از حاضران پرسید: آیا قانون ایران اجازه میدهد کودکی مثل قاسم به مدرسه نرود؟
اینجور که من پرسیدم، اتفاقا سر همین فیلم من پرسیدم که گفتن حتما پدر باید اجازه بده و اگر نمیتونه بره شکایت کنه که بچه من بدون اجازه من رفته داره تحصیل میکنه و میتونه شکایت کنه دستشون.
آینده فیلم چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش یکی از حاضران مهدی منیری گفت:
متاسفانه این فیلم هم مثل قاسم، اعضای این فیلم هم مثل قاسم و خود فیلم مثل قاسم خیلی مظلوم واقع شدن، همان که شاره زیادی نرفته. نمایشش فقط توی آمریکا بوده و UCLA و دوحه الجزیره، پای میوزیم آتلانتا. بازم تأکید میکنم من جایزه زیاد گرفتم تو ایران و یه دونه جایزه بین‌المللی هم خارج از ایران گرفتم، ولی همه اینا به یک کنار، من نقدی رو آقای پرویز دوایی برای این فیلم نوشتن که برای من با ارزش‌ترین چیز هاست. اینو من نمیگم، خیلی از منتقدها و صاحب نظرها و کسایی که واقعا تو سینما اسم دارن اینو گفتن.
عاشقانه پرویز دوایی، نقدی که مهدی منیری در گفته هایش به آن اشاره داشت، با این جملات و با پرسشی که شریک زندگی چک او ذهنش پس از دیدن فیلم به آن مشغول بوده پایان می‌یابد. این بانو هم که خیلی تحت تأثیر فیلم و احوال این بچه قرار گرفته بود می‌پرسید: برای او چه می‌شود کرد؟ جوابی نداشتم. یکی دوتا نیستند، ولی این سوال از اولین دیدار این اثر نادر زیبای پرشکوه مدام در سرم می‌چرخد که برای تینار چه می‌شود کرد که بیشتر دیده شود، که به دل‌های بیشتری گرمی بدهد و ما هم زیر سایه افتخار این سر بلند به خود ببالیم که تا این سرزمین چنین هنرمندان نخبه و ایثارگری را در خود می‌پروراند زنده خواهد ماند. برومند باشند.
میل ما سلام راست بود، مسافر راست بودیم. من در خصم هستم، یه مرد خصم. من اصلا میل من نیتارت ما خرس نمی‌برم، میمیر خرس دو. سازه راست بودیم. من اصلا مرد خورد راست بود. من که همه خیلی بیم مردم ولی دنی بیم استخدی نکلیم. مسافر بودیم.
و اکنون آنچه در پرسش و پاسخ با امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن روی ابرها گذشت. فیلمی از بخش منظری دیگر در جشنواره فیلم کارلو ویواری درباره پسری نوجوان که اول به سیگار و بعد به مواد مخدر معتاد می شود و درد و رنج های او.
بچه مصداتم که اینجا چیکار کردین؟ قابل نمیدونین جواب ما رو بدین؟
باید علافی که نمیشه دهمه دهن شد
که اونم فهمیدم. حالا شما هم که آمایی آدم فروشی هم چاره کارتون نبود.
کیا بفروشیم تو رو؟ تو که مفتی ارزش داشتی یه فکر میکردیم.
نه بابا، صبح
بخیر بچه.
حالا شما چطوره؟ خوبه؟ آقا نمیدیم واسه چی نمیزن ما بریم؟
خودم بهشون گفتم ببینم بچه ها، یه مسابقه 2 15 کیلومتر هست که قراره بین مدارس کل تهران برگزار بشه، جایزه خوبی هم میدن، از هر مدرسه هم فقط 2 نفر میتونه شرکت کنه.
مسابقه کیه؟
10 روز دیگه. اصلا هم وقت نداریم، یعنی در واقع ما تو دقیقه 90 هستیم.
چقدر طول کشید برای اینکه روی این افرادی که روشون کار کردین فیلمو ساختین مطالعه بکنین که بعد اون وقت فیلمو بسازین؟ پاسخ امین فرجپور این بود که در زندگی شخصی خودش این گونه نوجوانان را دوروبر خود در میان بستگان و خیشاوندان می‌دیده و این فیلم درباره آنهاست. نوجوانانی که به گفته او دلخوشی دیگری نداشتند و عادی بود که به سیگار و چیزهای دیگر معتاد شوند. پرسش بعدی این بود که آیا صحنه‌های استفاده از مواد مخدر مانع نمایش فیلم در ایران می شود یا نه؟ امین فرجپور پاسخ داد که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. امین فرجپور درباره بودجه‌ای که صرف تهیه و تولید فیلم شده گفت: No budget movie. کم هزینه یا لو باجت نبود. فیلمی است بدون بودجه یا نو باجت و زیر $10,000 خرج برداشت. We made it less than $10,000. امین فرجپور همچنین درباره هنرپیشگان فیلم دویدن روی ابرها گفت: به جز کیوان ساکتوف که در برنامه‌های گروه نوجوانان و جوانان تلویزیون دولتی ایران کار می‌کند، بقیه نوجوانان آماتور بودند.
پرسیدم شماره‌اش چنده؟ آقا ببخشید دیگه تکرار نمیشه. مادر سر کار میره؟ بله آقا. کجا؟ بیمارستان کار میکنه. چند وقت سیگار میکشی؟ 3 ماه.
از یکی از 10 جوان اهل جمهوری چک که پس از دیدن فیلم در سالن ماندند تا در پرسش و پاسخ با کارگردان شرکت کنند و مقایسه‌ای که میان این فیلم و فیلم بچه‌های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی کرد نشان می‌داد فیلم‌های ایرانی را دنبال می‌کند، پرسیدم آیا فیلم دویدن در میان ابرها از فرج امین‌پور را پسندیده؟
Yeah, I like it. Because I like Iranian movies. They are different from the films from Hollywood.
بله، فیلم را دوست داشتم. فیلم‌های ایرانی را دوست دارم چون با فیلم‌های هالیوود فرق دارند. فیلم‌های ایرانی درباره زندگی هستند و زندگی سخت است و خوب است که نشان داده شود که زندگی سخت است.
They are about life, about life is not so it's hard, so it's good to see that life is hard.
و سرانجام گفتگوی با کارگردان فیلم اوریون، یکی از اشکال فلکی که به شکارچی هم معروف است. در این مورد شکار یک دختر باکره و مسئله سقط جنین و مشکلات با قانون و پدر و مادر.
کسافت نامرد و شاد توفت و صورتیت بیاد. تو دختر منو بدبخت کردی، آبرو دختر منو بردی. باید پاشی بیای خواستگاریش. از سر زم زیاد
علی زمانی اسمتی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید درباره فیلمی که اجازه نمایش در ایران ندارد، اما به رغم توصیه وزارت ارشاد در جشنواره کارلو ویواری در بخش فیلم‌های مستقل نمایش داده شد، فیلمی که توجه مجله معتبر ورایتی را نیز برانگیخت. آقای علی زمانی اسمتی، موضوع فیلم اوریون حساسه. چی شد که فکر کردید که کار درستیه که الان به موضوع بکارت و سقط جنین بپردازیم؟
وقتی که میخوام یه موضوع رو انتخاب کنم، یک نکته هست که من بهش نگاه میکنم. الان چند سالی هست که اینجوری شده، قبلا شاید اینجوری نبود. نگاه میکنم که من با ساخت این فیلم آیا جامعه‌ام رو یک قدم به جلو میتونم ببرم یا نه. همین برام کافیه که این فیلم رو شروع کنم، چون که فیلم‌هایی که تأثیری نمیگذارد یا اینکه فیلم‌هایی که متأسفانه حتی جامعه ما رو یه قدم به عقب میبره فراوان ساخته میشه. این تنها انگیزه من هست که بتونم یک موضوعی رو دستاویز قرار بدم برای کار. یک چشم‌اندازی دارم برای خودم، احساس می‌کنم مثلا 30 سال دیگه من آدم کاملا مسنی هستم و آیا وقتی که برمیگردم به گذشته خودم نگاه می‌کنم، به پرونده کاری خودم نگاه می‌کنم، میکنم این رو اصلا شعار نمیدم، واقعا میخوام خجالت زده نباشم، میخوام یک تأثیر مثبتی داشته باشم تو اون جامعه که زندگی میکردم.
توی این سوال و جوابی که بعد از فیلمتون شد گفتید که وزارت ارشاد گفته که این فیلم اکران یعنی نباید بشه در ایران یا در خارج از ایران توی جشنواره ها، ولی الان دیدیم که این اکران شد. اگر قراره که شما فیلم هایی بسازین با این موضوع ها یا به هر دلیلی و به نمایش در نیاد، چه حاصلی دارد؟
ببینید متاسفانه این در توانایی ما نیست، این وظیفه من نیست نمایش دادن، یعنی واقعا من این قدرت رو ندارم که این فیلم رو نمایش بدم. من تنها وظیفه که دارم ساخت فیلم هست. کسی که باید نگران این در اومدن فیلم باشه تهیه کننده است. متاسفانه من به عنوان تهیه کننده نگران پخش نشدن فیلمم، ولی به عنوان کارگردان هی میگم باید این فیلم ساخته بشه، باید این فیلم ساخته بشه. به عنوان تهیه کننده واقعا دوست دارم فیلمم دیده بشه، پولش برگرده و مهمتر از اون تأثیرش رو روی مردم ببینم. متاسفانه این رو سالهاست از من دریغ کردن. ما فیلمسازها حاضریم تا اون جایی که به شرافتمون لطمه ای وارد نشه کوتا بیایم برای اینکه فیلممون نمایش داده بشه، فیلممون رو دیگران ببینن.
تو پرسش و پاسخ اشاره کردید به زیرزمینی شدن فیلمهایی که به موضوعهای اجتماعی میپردازن. اگه بخواد اینطوری بشه چطوری فیلم مخاطبش رو پیدا میکنه؟
حالا که سینمای اجتماعی ایرانی داره میره به سمت فیلمهای زیرزمینی، من فکر میکنم باید جامعه هنری جهانی رویکردش رو عوض بکنه و نگاه خیلی بهتری به فیلمهای مستقل، که من گفتم تو اون جلسه پرسش پاسخ تعریف فیلم مستقل و زیرزمینی در ایران الان یکی شده، آمیخته شده، در حالی که جاهای مختلف دنیا اصلا این دوتا یکی نیست. من فکر میکنم که باید نگاه خیلی ویژه‌ای به این نوع سینما بشه، چون که الان بخش عمده ای از آثار کارگردانهایی که میخوان موضوعاتی رو کار کنن ولی به علت مسائلی که در وزارت ارشاد میگذره نمیتونن فیلمهاشون رو بسازن، بخش عمدهشون رویکردشون به سمت سینمای مستقل و زیرزمینی هست. ما در ایران زندگی نمیکنیم، ما در دنیا زندگی میکنیم، در زمین ما همکاریم. یعنی الان من توقعم بیشتر کسایی هست که خارج از مرز هستن، باید به این نوع سینما کمک بکنن.
اشاره کردین به کارگردانایی که توی این نوع فیلم کار کردن و با مشکلاتی مواجه بودن. آقای جعفر پناهی توی تدوین این فیلم مشاوره ای کردن، نقششون در چه حد بوده؟
آقای پناهی بعد از اینکه فیلم گرفته شد توسط پلیس امنیت و اطلاعات وارد ماجرا ما شدن. من بعد از اینکه فیلم رو تقریبا به فاینکات نزدیک کردم، فیلم رو بردم و ایشون دیدن، فیلم رو دوست داشتن، خیلی کمک کردن که دوستان دیگه‌ای از کارگردانای خوب ایران فیلم رو ببینن. حتی کمک کردن برای اینکه بعضی از نماینده‌های جشنواره‌ها تو ایران این فیلم رو ببینن و چون فیلم رو دوست داشتن بدون هیچ توقعی اومدن کمک کردن. این چند روزی اومدن در خدمتشون بودیم و فیلم رو دیدن و نظراتی دادن که یه تغییراتی در مونتاژ فیلم انجام شد. این در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول نظراتی بود که من در پایان مراحل رافکاد از ایشون گرفتم و مرحله دوم بعد از این بود که ما فیلم رو بعد از 4 ماه 5 ماه موفق شدیم که از طریق دادگستری از ایران فیلم رو بتونیم پس بگیریم. ایشون همین کار رو انجام دادن. فکر میکنم تاثیر مثبتی روی فیلم داشتن.
توی سوال جواب سوالی بود که خارج از دنیای فیلم مسائلی رو میپرسید. شما اونجا گفتید که آدم سیاسی نیستین، از سیاست بعدتون میاد، علاوه بر این سیاست از نظر شما تو سطح پایینتری از هنر هست. در تبلیغات این فیلم همینطور در حضورتون دستبند سبز مشاهده میشه، یعنی رو پوستر فیلم هم هست، اینجام که بودید همینطوره. این به معنی خاصی از لحاظ سیاسی؟
بله کاملا به معنای خاصی است. ولی چرا بگیم از نظر سیاسی؟ من این رو از زاویه دیگه دیدم. بله ما طرفدار اصلاح شدن بعضی از مسائلی هستیم که از نظر ما درست نیست. این رنگی که شما گفتید رنگ سبز یک جامعه بسیار بزرگ و متنوعی رو تشکیل میده که در جامعه‌ای که به رنگ سبز الان علاقه دارن کاملا مذهبی حضور داره، کاملا معتقد به نظام جمهوری اسلامی وجود داره، کسایی هستن که خب مسائلی دارن، اختلافاتی دارن، اختلاف نظرهایی دارن با جمهوری اسلامی، کسایی هستن که اصلا معتقدن باید سیاست و دین از هم جدا بشه، مسائل خصوصی مردم نباید دخالت بشه، حتی کسایی هم هستن که ممکنه معتقد اصلا به طور کامل به دین نباشن. بنابراین من فکر میکنم که پلورالیستی ترین جامعه رو این جامعه سبز تشکیل میده و ما کاملا خارج میدونیم کسایی رو که فکر میکنن که مثلا باید یک تغییر سریع اتفاق بیفته. من این رو حتی گفتم که اگه قرار باشه تغییری سریع اتفاق بیفته ما مثل صد عمل میکنیم. ما میخواییم هر چیزی انقدر کند و بدعی انجام بشه که به بهترین شکلش انجام بشه. تغییرات فرهنگی که ما بهش معتقدیم فقط و به هیچ تغییر دیگه سیاسی و اینها معتقد نیستیم، من دارم در باره خودم صحبت میکنم، معتقدم که باید تهنشین بشه در وجود مردم. این کار فرهنگی میطلبه، آموزش میطلبه و من به عنوان یک فیلمساز تنها وظیفه خودم رو این میدونم که کمک بکنم برای آموزش بهتر، کمک بکنم برای اینکه مردم مسائل رو از این زاویه هم ببینند. بازم تاکید میکنم که بله، رنگ سبز رو استفاده کردم برای این که بگم که به بعضی از نظراتی که اعمال میشه باش مشکل دارم و تلاش بکنم برای اینکه خیلی خیلی مسالمت آمیز، خیلی دوستانه مردم ایران، سیاستمدارای ایرانی، دولت مردای ایرانی خیلی دوستانه با هم کمک بکنیم که این مسئله حل بشه.
علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ میداد. نتایج مسابقات جشنواره فیلم کارلو ویواری شنبه شب اعلام خواهد شد. در کنار این فیلم‌ها در جشنواره فیلم کارلو ویواری تازه ترین فیلم عباس کیارستمی به نام رونوشت برابر اصل که در جشنواره فیلم کن بازیگری جولیت بینوش در آن جایزه آن جشنواره را ربود نیز نمایش داده شد. همچنین فیلم زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط بر پایه داستانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور. تا هفته بعد و نقد فیلم‌های ایرانی و غیر ایرانی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری شاد و کامیاب باشید.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. در همین جا جایی ندید که تا 20 ثانیه دیگه خبرهای تازه را از فریدون زرنگار خواهید شنید. خدا نگهدار.